بسم الله الرحمن الرحیم. فرض ایزد بگذاریم و به کسبت نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیبیست که از آن عیب خلل خواهد بود؟ ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست؟ با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل بیستم به اختصار معانی و مبانی رو در باب تبیین مفهوم ریا و نیز انجام فرائض یا شریعت محوری و شریعت مداری حافظ گفتیم و گفتیم ادله مختلف در حیات او و مهمتر مبانی و معانی بلند معرفتی در ابیات او نشان می‌دهد که معمولاً در دیوان چون به بیان شراب می‌پردازد، رو به شراب باطن دارد، رو به آن معنای باطن دارد. لکن نکته مهم و ظریف این که آن کس که در قلم رو به اخلاص به حقیقت عاشقی عاشق شد و در مسیر وصل منازل رو طی کرد و پشت سر گذاشت، نرد عاشقانه با حضرت حق در باخت، او در مقام جلوت و ظاهر و اجتماع و در جمع مردمان و در میان مردمان مدافع حق حضرت حق است، به ویژه در مقابل آن نابکاران ریاکار روی نمایی که حق را در میان مردمان چوب حراج می زنند، عبادت فروشی می کنند، حق فروشی می کنند. عارف، سالک، عاشق در این ساحت خود را مدافع حق می داند و به همین دلیل در مقابل این ریاکاران و رویکاران چه فریادهای بسیار نمی زند و چه آنان را رسوای خلق عام نمی سازد. از این معانی در مجلس گذشته سخن گفتیم، اما در باب شریعت مداری او و اینکه او به صراحه ابراز می دارد که معتقد است، معترف است و مهمتر از اعتقاد و اعتراف عامل است، مرد عمل است، اون روایاتی که پیغمبر در باب حلال و حرام فرموده است، آنچه که او در بیت شش تحت عنوان روا و ناروا از آن سخن میگوید، من جمله آن روایت مشهور که حضرت فرمود یا ائمه معصومین دیگر فرمودند که حلال پیغمبر حلال است تا روز قیامت و حرامه حرام الی یوم القیامه و اون چرا نیست که او حرام اعلام کرده است تا قیامت حرام است، فلذا در مسیر عالم حرامی به حلال تبدیل نمی شود، حلالی به حرام، حرامی به حلال، این تبدیل و تبدلات در این ساحت راه ندارد، بیت ششم غزل بیستم به نحوی نشان می دهد حافظ هم عارف به این گونه روایات و احادیث بوده، هم عامل به آن. وقتی می گوید فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، از عاملیت خود می گوید. وانچه گویند روانیست نگوییم رواست، از عالمیت خود می گوید. مصرع اول بیت ششم بیانگر عاملیت حافظ است، مصرع دوم بیت ششم بیانگر عالمیت حضرت حافظ است. هم عالم است هم عامل است. حال اگر در متن روایات دختر رز یا خون رز یا شراب انگوری حرام اعلام شده است، حافظ معنا ندارد ریاکاران و دروغکاران را نفی بکند و بعد خود دروغ بگوید. یعنی از یک طرف بگوید فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست، بعد خود برود روا کند آنچه ناروا بوده، یعنی شراب حرام را حلال انگارد و استفاده بکند. اینها معانی مهمی است که در تبیین دقیق این گونه غزلیات خود را نشان می‌دهد، خود را آشکار می‌کند. به همین دلیل است که ما در شرح غزل بیستم یا باید این خون رز و این شراب انگوری را تأویل یا به یک عبارت صورتی بدانیم از حقیقت شراب انتهورا، یا این گونه اصطلاحات و کلمات را کاملا مجازی، کنایی و استعاری بدانیم. ورنه غیر از این باشد جمع نقیزین در این غزل که می تواند یک کلیت واحد باشد محال است و هر عقلی در نگاه اول آن را مردود شمارد و رد می کند. گرچه در دو بیت پایانی اصطلاحاتی چون قدح باده و به ویژه خون رز و مهمتر خلل و عیب و بی عیبی، این اصطلاحات اصطلاحاتی است که تکرار میکنم همچون جلسه اول شرح غزل بیستم، از جمله اصطلاحاتی است که تردیدی باقی نمیگذارد در بیان شراب انگوری. اما واقعیت قضیه آن است که ما در ساحت عرفان و همچنین در ساحت ابیات عرفانی چه بسیار بسیار مواردی را داریم که مطلب در مقام ظاهر به ظهور خود صراحت دارد، اما در تأمل به حقیقت معنا اشارت دارد. ظاهر می نمایاند اما به دنبال افشای باطن است، به دنبال اظهار باطن است. مستند به این معنا می توان گفت گرچه دو بیت پایانی غزل بیستم در شراب ظاهر صراحت دارد، لکن مستند به آن کتاب امروز پیرامون شراب انتهورا و به ویژه مسائل مربوط به غزل بیستم گفتیم، می توان آنها را یا به یک عبارت این دو بیت را از مصادیق آن شراب انتهورا نیز انگاشت. تکرار می کنم می توان چنین کرد، حکم صریح نمی دهم. و اما دو بیت پایانی، چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ این شما در مصرع دوم بیت هفتم چه کسانی هست؟ یک روایت میگوید همان زهد فروشان، همان ریاکار، و این روایت نسبت به روایت دومی که عرض میکنم غلبه دارد. منظور از شما در بیت هفتم زهد فروشان و ریاکارانیست که از ابتدای غزل دائم بر سر و روی آنها میکوبد. حافظ میگوید ما باده را از خون شما نگرفتیم. مگر خون شما را می نوشیم؟ مگر جان شما را سر می کشیم؟ چه جای فریاد زدن است؟ و روایت دوم میگوید که منظور پادشاهان و سلاطین نیست که نوشیدن شراب انگوری را ممنوع کرده بودند، محتسب ها. حافظ مسئله را به این حوالت می دهد که اولا به شما آسیبی نمی رسانیم و ثانیا اگر اصل بر عذابی باشد، ما خود عذاب این مسیر بر جان خود هموار می کنیم و خود عذاب می کشیم. و بیت هشتم یا بیت پایانی، این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست. این بیت هم در مقام ظاهر چنین میگوید: شما چگونه شراب را عیب میدانید و میگویید از این عیب خلل ها ایجاد خواهد شد؟ حال گیریم بود مصرع پایانی، بر بود، حال مگر چه می شود؟ در این عالم که همه به عیبی متصفند و بی گناه مطلق ما نداریم، بی عیب مطلق نداریم، مردمانی که همه عیبند و روی و ریا، در یک چنین جمعی وجود بی عیب کجاست؟ موجود بی عیب کجاست؟ مسامحتن وجود و موجود رو اینجا بخار بوده. مردم بی عیب کجا هستن؟ شما هنگامی می توانید از بی عیبی یک موجود و یک شیء و یک آدم بگویید که در عالم بی عیبی باشد، وقتی همه در عیبند و رویند و ریا. همه را رها کرده اید، شراب را چسبیده اید، دختر رز را چسبیده اید، خون رز را چسبیده اید. خلاصه بیت پایانی چنین است که من این را عیب نمی دانم، عیبی که خلل انداز است، خرابی افکن است. اگر همچنین صفتی داشته باشد چه می شود مگر؟ چون عالم همه جای ریاکاران است. این مقام ظاهر است. اما در مقام باطن و در شرح حقیقت عرفانی این بیت از سوی گروهی که اشعار را تأویل می کنند، قول ختمی لاهوری را نیز بشنوید. او در شرح این بیت پایانی چنین آورده است: مردم آدمی و مردمان جمعند و گاهی جمع نیز اراده کنند، مردم بیهی. چنان که مشهور است رند شیرازی، منظور حافظه، در این بیت از روی ظاهر الفاظ ظرافت رندانه با زهد فروشان به کار میبرد، یعنی با آنها محاجه میکنه. این بیان بنده است و از راه معقولیت به حد جواز میرسه. یعنی بادخاری مثل ما آن قسم عیب نیست که حق عبد بدو تعلق داشته باشد و راه عفوش انباشته باشد تا از او خلل پدید آید که عفو را نشاید، بلکه حق الله است که امید عفو در آن بیشتر است. خیلی نکته جالبی است. میگوید عیبی در این هم اگر باشد، این حق اللهه و خداوند از حق خود میگذرد. امید عفو در حق الله بیشتر است تا در حق عبد، بلکه حق الله است که امید عفو در آن بیشتر است و در رجای عفو آن عاصیان را بدن بیشتر. لأنه ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین کما قال الله تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. و بر تقدیر تسلیم عیب هم چه شد، ذاتی که بی عیب است خداوند پاک است و بنده پر تقصیر که خلقتش از خاک است. این شرح ختمی لاهوری است در بیت یا در بیان بیت پایانی غزل بیستم. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد، مردم بی عیب کجاست؟ آن که در مقام ظاهر تفسیر کند می انگوری اراده می کند و آن که می باطن انگارد و در ساحت تأویل عرفانی به این ابیات بنگرد، آن شرابن تهورایی که نه تنها عیب نمی افکند بلکه همه عیوب را از جسم و جان می گدازد و روح را از عیوب آزاد می کند. نکته پایانی این مجلس آن که در شرح سودی بیت افزونتری در غزل بیستم او وجود دارد که در تصحیح مرحوم غنی و قزوینی نیست و آن بیتی که سودی آورده چنین است: حافظ از چون و چرا بگذر و مینوش دمی، نزد حکمش چه مجال سخن چون و چراست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.